بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجتماع امر و نهی بود که مقدماتی را برای اون ذکر کردیم و بعد وارد در بحث شدیم، اشاره به اقوال شد و بعد هم وارد استدلالی شدیم که بر امتناع از سوی مرحوم محقق خراسانی در کفایه مطرح شده بود. برای یادآوری اقوال در اینجا اشاره بکنم که یک صفبندی واقعا خیلی جالبی در اینجا بین بزرگان در حوزه امتناع و اجتماع شما شاهدید و در طرف امتناع عرض شود که در طرف جواز اجتماع شخصیت هایی که عرض شود که عرض میکنم قرار دارن، اینا همه آدم های خیلی بزرگی هستند که جزء مجوزه هستن، قائل به جواز اجتماع هستن، صاحب قوانین، محقق اردبیلی، سلطان العلماء، سید یزدی، محقق اصفهانی، حضرت امام، آقای بروجردی، مرحوم شهید صد، مرحوم حکیم. ببینید یک جمع بزرگی که به خصوص در طرف متأخرین به سمت تجویز اجتماع امر و نهی رفتن. عرض شود که مشهورم این است که در طرف متقدمین بیشتر امتناعی بودن، متأخرین جواز رواج داره، اما در این حال در همین متأخرین هم ما در مقابل همین گروهی که نام بردیم که یه بار دیگه هم عرض میکنم، یعنی صاحب قوانین و سلطان العلماء، سید یزدی، عرض شود که محقق اصفهانی، امام، آقای بروجردی، آقای حکیم، شهید صد، اینا سلسله بزرگانی هستند که قائلن به این که اجتماع امر و نهی جایز است. ولی در نقطه مقابلشون در بین همین متأخرین هم ما کسانی داریم که خیلی قاطع میگن جایز نیست و امتناع داره، که مهمترینش در این دوره مرحوم صاحب کفایه بوده و بعد هم در معاصرین و اینها عرض شود که بله، حالا قبل از صاحب کفایه که اصلا میگن مشهور همین امتناع بوده، مثل علامه، صاحب معالم، صاحب مدارک، نراقی، اینا نسبت داده میشه. تو متأخرین هم مرحوم آخوند و حضرت آقای تبریزی و به نحوی آقای وحید و همینطور در انوان اصول آقای مکارم، اینا قائل به امتناع هستن. بنابراین صفبندی یک صفبندی خیلی برجسته و آشکاریه و اینطور نیست که بگیم که یک اتفاقی رخ داده که غالبا به این سمت رفتن یا غالبا به اون سمت رفتن. بحث یه بحث شبه پارادوکسیکال باقی مونده، یعنی یه پیچیدگی در بحثه که یک راه روشنی متأخرین نرفتن، یعنی جز همین متأخرین و محققین می‌بینیم که به سمت‌های مختلف و به یکی از این دو سمت حرکت کردن. البته این دو بزرگوار معاصر مؤثر در تاریخ معاصر ما در نجف، یعنی مرحوم آخوند و مرحوم سید، اینا در نقطه مقابل هم بودن. اینجا آخوند امتناعیه، سید یزدی صاحب عروه اجتماعیه. مرحوم سید یزدی هم خب این بزرگان همه کتاب‌های اصولی دارن که بحثشون رو در اصولشون ملاحظه میکنید. تو مرحوم سید یزدی اصول نداره جز بعضی رساله های اصولی که از ایشون باقی مونده. یکی از مهمترین یا بلکه مهمترین رساله اصولی باقی مونده از مرحوم سید یزدی همین رسالتون فل اجتماع و امتناعه، رسالتون فل اجتماع یا حالا عنوانش اجتماع امر و نهیه، که این اخیرا هم چاپ شده. البته چاپی شده که نه فهرست داره نه چی داره، خیلی تحقیق نشده، همینجوری کسی هم بخواد بخونه هیچ فهرست هم حتی نداره، باید بگیر از اول تا آخر بخونه، نه فهرست داره نه تیتر داره نه عنوان داره چی، همینجوری بخونه اول تا آخر این دوی صفحه رو بخونه تا مطالب ازش دست بیاره. ما مجبور شدیم به دوره تقریبا عمدش خوندیم. اونجا داره مرحوم سید یزدی. خب خیلی هم رساله خیلی خوب و دقیقیه. بقیه بزرگان هم طبعا کتابای اصولی دارن که در همین بحث اصولی آرائشون را طرح کردن. خب این یادآوری بحث گذشته و اقوال و صفبندی در دو سمت امتناع و اجتماع بود. ترتیب بحث ما این بود که بعد از مقدمات گفتیم که ادله امتناع را بیان بکنیم. مرحوم سید یزدی در اون رسالهشون که قائل به جواز هستن 5-6 دلیل جواز را اول میارن بعد ادله امتناع، ولی ما بر مبنای کفایه چون پیش میریم دلیل امتناع را از صاحب کفایه داریم نقل میکنیم. عرض کردیم صاحب کفایه رحمت الله علیه نظریه امتناع خودشون را مبتنی بر 4 مقدمه کردن. مقدمه اول را سال قبل مفصل بحث کردیم. مقدمه اول این بود که احکام بینشون تضاده، احکام خمسه تکلیفیه دارای تضادن. اینو بررسی کردیم، ما هم این تضاد را قبول کردیم. مقدمه دوم که شروع کردیم و در وسط بحث دیگه تمام رها کردیم این است که پاسخ به این سؤاله که متعلق احکام عناوین است به ما این که مرآت خارجه یا اینکه متعلق احکام همون ماهو فی الخارج موضوعات خارجیه و اعیان و اشیاء خارجی افعال خارجیه هستن. این سوال خیلی اصولی و کلیدی است که اینجا مطرح شده و مقدمه دوم مرحوم آخوندم اینه که در پاسخ به این سوالشون میگن که همین احتمال دوم، میگن متعلق احکام فعل مکلف و ما هو فی الخارج یصدر عن هست، همونی که فی الخارج یصدر عن المکلف اون متعلق احکامه، نه این که عناوین باشه. پس در پاسخ این سوال در مقدمه دوم ایشون میفرمان متعلق احکام همون افعال خارجی است، ما یصدر عن المکلف است، نه اسم عنوان این الفاظ و الفاظ یا مفاهیم و به عبارت دیگه عناوینی که متعلق احکام شده که صلات متعلق بحث شده یا غصب که متعلق نهی و زجر شده، عناوین فقط یک ابزاری هن برای این که متعلقات رو ببینیم و مشیر به اون متعلقات هن و الا خودشون هیچ موضوعیتی ندارن. این مقدمه دومه. پس در پاسخ به اون سوال ایشون میفرماد که این خود چی هم هست، ارتکازیه، یک کمی در باده امرم حتی بدیهی به شمار میاد که آقا این مفاهیم و الفاظ موضوعیتی ندارن. چطور این الفاظ موضوعیت نداره؟ لفظ فقط مشیر به معناست. این معانی و مفاهیمی هم که در ذهنه باز موضوعیتی نداره. آلتون للحاظ خارج، للحاظ متعلقات، و اونی که محط و پایگاه نهایی تعلق بعث و زجر است همون خارجه، اونیست که از مکلف صادر میشه. و الا حالا این الفاظ چه ارزشی داره؟ الفاظ که کلمه صلات صاد و لام و الف و تا یا غصب که مرکب از این حروفه، این که موضوعیتی نداره. این کلمه فقط برای چیه؟ برای اینکه ما رو به اون معنا منتقل بکنه. اون معنا هم که مفهوم موجوده در ذهنه، اونم اگر دقت بکنیم ببینیم که این مفهومی که در ذهنه، این ارزشش به اینه که حکایت کرده از یه واقعیت خارجی. اون واقعیت خارجی است که ارزش اصلی داره. به تعبیر بعضی از بزرگان مثل علم حصولی است. شما در این صوری که در علم حصولی دارید، این صوره در علم حصولی، ولو اینکه علم و شناخت به اونها مستقیم تعلق میگیره، ولی این صور معلومه بالعلم الحصولی اینا آلتون للحاظ الخارج و اون معلومه فی الخارجه، یعنی معلومه بالعرض خارجی اون اصله، اینا همه ابزاره، اینها مثل اون شیشه عینکه. شیشه عینک خودش مستقل که نمیخواد دیده بشه، اونی که دیده میشه اون خارجه، این یک ابزار وسیله است، راه، پل، طریقه. این مقدمه دومی بود که مرحوم آخوند میفرمان. پس اگر بگویید که متعلق مفاهیم است یا عناوین موجوده در ذهن، یا ما هو المشار الیها فی الخارج، یعنی فعل المکلف الخارجی است، حتما باید بگیم فعل مکلف فی الخارج، این متعلق حکمه. و این مقدمه نقشش نقش خیلی بالایی است، برای اینکه گفت وقتی که میگه صلات و غصب، یعنی اونی که در خارج محقق میشه موضوعه، اون وقت اگر یک واقع وجود واقعی بود که هم مصداق صلات هم مصداق غصبه، اون یکی نمیتونه دو امر متضاد بهش تعلق بگیره. اما اگر نه اینو نگفت کسی، اون احتمال اول رو گفت، گفت که نه، اونی که متعلق به ذات حکم است همین عناوینه، اون وقت عناوین اینجا متعدده، عنوان صلات، این طبیعت صلات با اون طبیعت به لحاظ عنوانی متعددن، ولی اگر این طبیعت ها رو گفتیم نه خارجش موضوعه، طبعا متحدن. نقش این طبق اونچه که الان گفته شده و بیان صاحب کفایه است در بحث نقش بالایی است، این مقدمه دوم. خب اون دستبندی که در بین اعلام عرض کردیم، امتناعیون و اجتماعیون، در این مقدمه خیلی برجسته است، یعنی تقریبا اون نامهایی که فهرست کردیم از قائلین به امتناع و قائلین به جواز، همشون به نحوی راجع به این مقدمه سخنی دارن، حالا یعنی غالبشون رو این مقدمه خیلی تمرکز و تمرکز کردن، یعنی در حقیقت عمدتاً، حالا نمیگیم کامل کام، عمدتاً قائلان به امتناع همین احتمال مرحوم آخوند را پذیرفتن، که چی؟ که ما هو المتعلق همون فعل خارجی مکلفه و عناوین ابزار و آلات برای لحاظ اون هستن، و الا همه اینا پله، اونی که طلب و بحث و زجر میره روش همون خارج مستقیم، اینا واسطه است. و غالب اونهایی که قائل به جوازند و نام بردیم به نحوی میگن نه، میگن ولو در نظرش غرض اونه، در نظر اونه، ولی اونی که محط حکمه و بحث و زجر همین عناوینه. خب این دستبندی در حقیقت در این مقدمه دوم خیلی بروز و وضوح داره، و الا در مقدمه اول تضاد احکام یا عدم تضاد احکام اینجور نبود که همه قائلین به امتناع بگن تضاد احکام، همه قائلین به جواز بگن عدم تضاد احکام، نه، این تساوی و تعادل تساوی در اونجا نبود یا خیلی نبود، اما اینجا خیلی معادله است، یعنی ممتنعین، امتناعیون میگن حکم تعلق به خارج گرفته، مجوزین و اجتماعیون میگن حکم تعلق به خارج نگرفته. خب این معرکه نزاع این مقدمه دوم آخوند این نظر رو داره و در مقابلم اون دیدگاهه. حالا مهمترین، ببینیم ما این در این حد این را قبول داریم که خوب دقت بکنید، در یک حال طبیعی اگر ما به بداهت مسئله بگذاریم و اعتماد بکنیم، اون احتمال این که حکم به خارج تعلق میگیره و این الفاظ و مفاهیم همه آلاتن و ابزارن و واسطه هستن، این نزدیکتره به ذهنه. ببینید، ما عرض شود که مبنا، چرا این نزدیکتره به حکمه؟ همینه که آخوند میگه نزدیکتره به بداهته، برای اینکه بحث و زج بر اساس اون حب و بغض مولاست دیگه، محبت و کراهته. خب محبت و کراهت و به تبع اون بحث و زج رو اینها که همه ناظر به اون وجودات خارجی است. اونی که مولا میخواد اون وجود خارجی نمازه، اونی که نمیخواد وجود خارجی غصبه. اون نظام رفتاری خارجی فرد مورد نظر مولاست. این که وقتی لفظ و معنا هست، لفظ هیچ ارزشی نداره جز اینکه معنا را مجسم بکنه. این همین در محور معنا، یعنی مفهوم و مصداق هم هست. اونی که محط نظره اون مصادیقه، اون واقعیت‌های خارجی است. اصلا این نظام فقهی که مولا ترسیم کرده برای اینه که نظام کاری من در خارج، در متن واقع اینجور تنظیم بشه، نماز رو بخونه، حج رو انجام بده، زکات رو انجام بده، جهاد بکنه، چی چی چی، و غصب و خیانت و چی اونام انجام نده. یعنی واقعیت خارجی مطلوبیت داره، مبغوضیت داره، و پایگاه و فرودگاه و محط اصلی بعث و زجره. این یک نوعی بداهت در این هست. ولذا اگر ما بخوایم درست با قصه برخورد بکنیم، در ابتدای قصه باید بگیم ذهن ما با اون چه که صاحب کفایه و مرحوم آخوند می‌فرمودند سازگاره، و در مواجهه نخستین و آغازین با مسئله متعلق حقیقی و محط واقعی بعث و زجر و محبت و کراهت بایستی بگیم چیه؟ الافعال الخارجیه. اون تا خب چون هیچ این نظام تکوین و نظام عالم جوریست که نمیشه این بحث و زجر رو به خود خارج چسبون، اصلا تفهیم و تفهمی باید انجام بشه تو این نظام تشریعی که ما داریم، ولذا بایستی یک الفاظ باشه، بعد الفاظم ما رو به معنا منتقل بکنه، معنا هم تازه مفهوم ذهنیه، اونم باید ما رو منتقل به خارج بکنه. این لابدیت نظام تفهیم و تفهمی است که دو تا واسطه میخوره، لفظ به مفهوم، مفهومم به خارج، ولی اون انتهای سلسله و محط اصلی و فرودگاه و ایستگاه نهایی این بحث و زج اونجاست، اون فعل خارجی است. این تقریبا الان تو ذهن همه شما همین میاد، همینجوری هم اگر گفتیم اینه. این منافات هم نداره که میگیم بحث و زج به طبایع تعلق میگیره. دو اونها طبایع هم که میگیم یعنی طبیعتی که در خارج مصداق پیدا میکنه. این تقریر اون چیزیست که مرحوم آخوند میفرمان و شبه بداهت داره، یعنی قد نوعی مثلا بداهت میشه براش ادعا کرد و در ابتدا به ذهن میاد. اون چیزی که قبلا عرض کردیم این است که باید ببینیم چی چیزی مقابل این بداهت اومده قرار گرفته که اون جمع بزرگی وسیعی از بزرگان را به سمت این برده که نه، این متعلق نهایی و محط اصلی فعل خارجی نیست، و عرصمات که بلکه این عناوین است. اون نکته اصلی که قبلا هم حالا در همین جای یا جای قبلی عرض کردیم، اون نکته است که از همه بهتر و قشنگتر مرحوم اصفهانی فرموده، بقیه هم حالا هرچی این طرف و اون طرف رفتن دیگه تقریبا چیزی زایده بر اینی که ایشون فرموده تقریبا میشه بگیم ندارن. و اصل یعنی اون چه حالا فرمایش آقای بروجردی، امام، شهید صد، نمیدونم آقای حکیم، مرحوم آقازیا، نمیدونم حتی کسانی مثل صاحب قوانین و سید یزدی، اونها هیچ کدوم به این دقت رو اینها ندارن، یا اگرم هست تقریبا برمیگرده به این فرمایش مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی فرمودن که این ابتدا اینجوری به ذهنتون میاد، ولی خیلی چیز آدم ابتدا به ذهنش میاد ولی دقت میکنه اینه تمام نیست. ابتدا همین میاد که ایستگاه آخر بعث و زج فعل خارجی است و اون مرکبی است که بعث و زج سوار شده، اون امر خارجی، صلات، غصب. اما اگر توجه بکنیم یه مانع اینجا وجود داره. اون مانع همین است که ما اینجا در خارج یه وجود داریم، یه ایجاد داریم. وجود صلات، وجود غصب، وجود زکات، وجود خیانت، این افعال وجودیه، این افعالی که در خارج تحقق پیدا کرده، اینها که نمیتونه متعلق بعث و زجر باشه. درسته که مولا علاقه و عشق و شوقش به اونه، ولی بعث و زجر نمیتونه تابع اون عشق و شوق و بغض و کراهت مولا باشه. درسته اون محبت و نفرت و حب و بغض عرض شود که به اون امر خارجی تعلق میگیره، یعنی این نماز خارجی محبوب مولاست، اینو دوست داره، این خیانت یا کذب مبغوض اوست. در مبادی حکم حب و بغض، نفرت و کراهت و محبت و شوق و عشق و علاقه، اینها میره روی اون امر خارجی سوار میشه، وجود خارجی. ولی طلب و بس، ولی اون که ناشی از حب و بغضه، ولی نمیتونه مثل اون بر اون سوار بشه. اینم این نکته دقیق اینجاست. چرا؟ برای اینکه چیزی که موجود است طلب بشه، این تحصیل حاصله. چیزی که موجوده طلب بشه تحصیل حاصله، ولی ز تعلق بعث و زج به امر موجود معقول نیست. برای اینکه بعث به امر موجود تحصیل حاصله، زجر از امر موجود هم غیر مقدوره. برای اینکه چیزی که موجود شد دیگه نمیشه معدوم بشه. بله در ادامه میتونه بگه نکن، ولی در ورزی که وجود پیدا کرد دیگه تمام شد، اسیان آمد دیگه، دیگه نسبت به او زجر معنا نداره. پس مساوی دانستن بعث و زجر و طلب با اون مبادیشون که حب و بغض و محبت و کراهت باشه درست نیست. محبت و کراهت میتونه سواره بر امر وجود خارجی، افعال خارجیه بشه، افعال موجوده بشه، ولی بعث و زجر نمیتونه بشه، برای اینکه اشکال عقلی داره. ابتدا به ذهنتون ساده میومد که اونجوریه، ولی دقت که بکنید میبینید که حقیقت و حکم اون بعث و زجره. بعث و زجر و طلب نمیتونه تعلق به امر موجود بگیره به خاطر اشکالی که گفته شد. این وجود خارجی است. ممکن است کسی بیاد بگه نه، من نمیگم چه بعث و زجر و طلب به وجود خارجی تعلق میگیره، بلکه میگم تعلق میگیرد به ایجاد این در خارج، یعنی بعث میکنه نه به چیزی که موجوده، بعث میکنه به ایجاد اون. خب این یک کمی اشکال مثل که رفع میشه، به یه جوری دیگه حل میشه. اینم مرحوم اصفهانی میفرماد اینم نمیشه. چرا؟ برای اینکه ایجاد و وجود یکی اند در خارج، ایجاد و وجود متحدانند. در فلسفه ملاحظه کردید که اون تفکیکی که میگن که اشی وجب فوجد فوجد، اینجوری اشی کان ممکنن فوجب فوجب فوجد فوجد، حالا اجازه بدید اینجوری میگن اشی کان ممکنن فوجب فوجب فوجد فوجد، این سلسله مراتبی که درست میکنن، میگن این در تحلیل ماست و الا در عالم خارج که ایجاد با وجود یکیه. ایجاد با وجود یکیه. ایجاد که میگیم یعنی اون کاری که اقدامی که دیگه ملازمه داره با وجود این، و الا اگر ایجادی که ملازمه با وجود نداشته باشه اون میشه اعداد مقدماته. اون ایجادی که جزء اخیر علت تامه است اون کارو میکنه و میشود. ایجاد و وجود میگن متحده و خارجاً متحده ولو مفهوماً و تحلیلاً متفاوته. خب چون ایجاد و وجود متحده است، همونی که راجع به وجود گفتیم راجع به ایجاد هم باید بگیم. نمیشه بگیم بعث و زجر عرض شود که به ایجاد تعلق میگیره، همونطور که نمیتوانست به وجود تعلق بگیره. خب این فرمول فلسفیشه دیگه. اینجاست که فلسفه داره به کار میاد در اجتهاد. میگه که پس تا اینجا دو نکته ایشون فرمود. علی رغم بداهت آغازین در ذهن شما نسبت به این که متعلق فعل خارجی است، این مواجهه با اشکاله. برای اینکه فعل خارجی اگر وجودش بگید متعلق بحث و زجر نمیشود، اگر بگید ایجادش متعلق بحث و زجر بازم چون ایجاد و وجود یکیه نمیشود. خب حالا مرحوم اصفهانی شما چی میگید؟ ایشون میفرماد که متعلق همین عناوین است، متعلق عناوینه، منتها این وجود عنوانی به ما هو عنوانی نه، بلکه این وجود عنوانی از این حیث که عرض شود که حاکی از وجود تقدیری است. میگه این متعلق حکم، این عنوان و وجود عنوانی است که در ذهن ماست، ولی نه به قید ذهنی و نه با قید خارجی که اون مشکل پیدا میشه، بلکه این عنوان به ما هو عنوانون عرض شود که مشیر به خارجه. و اون وقت ایشون پای یک مفهوم دیگری اینجا باز میکنه و اون وجود تقدیری است. میگه که متعلق وجود تقدیری این عنوانه که بعث میکنه به اینکه این وجود تقدیری مبدل به وجود فعلی بشه. متعلق وجود عنوان است به نحو وجود تقدیری فرضی. میگه اینم از قدرت ذهن بشره که میتونه فرض بکنه، یعنی همونی که در خارج بعدن محقق میشه الان تقدیری و فرضیش تو ذهن میاره. بس میگه که من این تقدیر رو میخوام مبدل به واقعیت بکنیم. حالا میریم جلو ببینیم این اشکال شده، حالا عرض میکنیم. ایشون میگه که واقع وجود خارجی و ایجاد خارجی نیست، این وجود همینیست که در عالم ذهن به نحو تقدیری، یعنی اینا وجود فرضی اون عین خارجی است. این وجود فرضی بعث و زجر بهش تعلق میگیره و بعث و زجر معناش اینه که یعنی این با تقدیر مبدل به فعلیت بشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی است و همین فرمایش ها دیگه. من اون بیانات دیگرانی که در اینجا هست اونو عرض نمی کنم. سه چهار تقریر دیگر هم از این که روحش همین بیانه وجود داره. یکی در کلام مرحوم آغازی های عراقیه میتونید ببینید، یکی در کلام مرحوم آقای بروجردی است، یکی در کلام مرحوم امامه، یکی در کلام مرحوم شهید صدره و یکی هم مرحوم آقای حکیمه. این 5-6 تا از اعلام را شما مراجعه بکنید. من جدا جدا اونا را عرض نمی کنم، هر کدام یک تفاوت های ریزی داره با این بحث، ولی آقای حکیم، آقای بروجردی، امام، شهید صدر و قبل از اینها مرحوم محقق عراقی همه یه جوری تقریراتی دارن که تقریبا روحش همینه. یعنی همه به این نکته توجه کردن که در اون جنبه سلبیش همه یک چیز میگن، میگن آقا نمیتونه وجود خارجی متعلق بشه برای اینکه طلب تحصیل حاصله و نمیتواند ایجاد خارجی متعلق بشه. چرا؟ برای اینکه ایجاد با وجود یکیه. این دوتا نکته رو همه میگن. بعد میگن متعلق عرض شود که متعلق همون عنوان ایجاد فرضی و ایجاد عنوانی است و وجود تقدیری است. این تعبیر خود ایشونه. امام مثلا داره که درسته که غایت انبعاث عبد در عمل خارجی، ولی غایت متعلق نیست، متعلق همون ماهیت به ماهیهی است. ماهیت به ماهیه است، تعبیر امام اینه که متعلق همون طبیعت و ماهیت به ماهیهی است، ولی غایت انبعاث در عمل خارجه و غایت با متعلق فرق کرده. همونطور که مرحوم اصفهانی میفرمود که حب و بغض به خارج تعلق میگیره ولی بعث و زج نمیگیره. امام میفرماد انبعاث مال خارجه، غایت مال خارج، انبعاث خارجی است ولی متعلق اون خارج نیست. به نحوی مرحوم آقای بروجیده همین فرماد. مرحوم شیخ حالا یک تقریر دیگری داره که میگه متعلق صورت ذهنی است، به ما این که فانی در اون امر ذهنی تقدیری است و خارج مفنی و فیه بالعرضه، یعنی متعلق بالعرضه نه متعلق بالذات. این تعبیر مثلا ایشون اینطوره و تعابیر دیگه از این قبیل. این اشکال مهمی است که جلوی پای اینو هست. ما حالا ببینید، اگر شما کلمات مثلا ارشد انوار الاصول رو ببینید و بعضی بزرگان دیگه ببینید، اونا هی تأکید بر بداهت مسئله در اون طرف کردن. من به نظرم میاد خیلی در پاسخ به این مرحوم اصفهانیون ها بیام تأکید بر این بکنیم که نه آخه معلومه ما همه چیز رو خارج رو میخواییم، غیر خارج چیزی نیست. اینجور تأکید خیلی مشکلی رو حل نمیکنه. حالا بگیم اینا بالاخره الان ایشون یه مشکلی جلو پای شما گذاشته، باید ببینیم این مشکل رو میتونیم حل بکنیم یا نه. ولذا شما در کلمات مرحوم آقای تبریزی یا به نحوی حالا بعضی بزرگان آقای وحید و بعضی دیگه که عرض کردم اگر دقت بکنید، باید ببینید چیزی میتونید پیدا بکنید که این گره رو باز بکنه یا نه. اینا انشالله فردا بررسی میکنیم. البته منطق الاصول هم رو باید ببینید که برای اینکه ایشون اصلا از یک منظر دیگه میگه اصلا این بحث مهم نیست، اصلا دخالت در جواز و امتناع نداره. اون حالای بحثیست که آخر عرض میکنیم. عمده اینه که ببینیم که این اشکال سلبی اصفهانی بر اون طرف وارده یا نه. این یک نقطه مهمه. یه نقطه هم حالای به نحوی نیست که ایشون هم سوال یعنی طرح کردن که آیا خود اینا میتونن یه تصویری تام ارائه بدن، خود اصفهانی و اون 7-8 از اعلامی که عرض کردیم، برای این طرف قصه یا نه. ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.